داخل کشور از طریق بندر چابهار فراهم خواهد شد و یک دروازه جدید به روی شبکه ریلی کشور و کشورهای منطقه باز میشه و در آینده نچندان دور مسیر ترانزیت به کشورهای آسیای میانه برای ایران گشوده خواهد شد. در صورتی که خط آهن چابهار زاهدان به بهره برداری برسه، با سرمایه گذاری که دولت در توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار انجام داده و ظرفیت تخلیه و بارگیری رو به 8.5 میلیون تن رسانده، روند بارگیری و جابجایی کالا از این بندر و ارسال اون به آسیای میانه و اروپا و برعکس رونق قابل توجهی پیدا کرده و اقتصاد جنوب شرق رو متحول خواهد کرد.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون آرام. از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده رهیافت.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن هست نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم. واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت را دستمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امشب تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. انشالله که فرصت همراهی با ما را داشته باشید در شامگاه چهارشنبه 18 تیر ماه. به موضوع بازار سرمایه می‌خوایم بپردازیم، تحولاتی که در یک سال گذشته این بازار رو از این رو به اون رو کرده و ما شاهد رشد شاخص‌های عجیب و غریب اون هستیم. دعوت می‌کنم افتتاح برنامه گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو بشنوید درباره موضوع برنامه. پس از اون مهمان برنامه رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد و اینکه از بازار سرمایه امشب از دل برنامه چه در خواهد آمد. با ما همراه باشید. 30,36,37 شماره پیام کوتاه ماست.
بازار سرمایه، بازاری که این روزها زیاد از آن میشنویم و حجم قابل توجهی از صاحبان پول نقدی که در ماهای ابتدایی سال با ورودشان به این داد و ستد رکوردهای دور از انتظاری را رقم زدند. که کسلاح‌ورزی عضو شورای عالی بورس در خصوص بخشی از این آمار و ارقام میگوید:
ما از فروردین 98 تا خرداد 99 بوده 70% فعالین بازار سرمایه، یعنی از رقم 8 میلیون نفر به 15 میلیون نفر افزایش رو شاهد بودیم، که بوده 4 میلیون و 400 هزار کد بورسی، یعنی فعالیت بورسی جدید مربوط به این سه ماهه بهار امسال بوده، در حالی که در فروردین ماه سال 98 ما تعداد ثبت نام شدگان در سامان سجام بوده 48 هزار تا یا کمتر از 50 هزار تا بوده. ما می‌بینیم در اردیبهشت و خرداد امسال این رقم به حدود 4 میلیون و 180 هزار نفر افزایش پیدا کرده، که این یک حجم تقریباً صد برابری رو نشون میده.
میرمویینی تحلیلگر بازار سرمایه هم در خصوص مزایای این استقبال بی‌نظیر میگوید:
اول اینکه بزرگترین انتفاعش برای سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری پولی مالیشه که از ورود جریان نقدینگی به بازارهای موازی و آسیب رساندن به بازارهای موازی جلوگیری داره میکنه. دومین عامل بحث تأمین مالی خود دولت هست. بنابراین یک محل تأمین مالی برای تأمین کسب بودجه دولت محسوب میشه. و سوم اینکه در آینده هم خود دولت از قبل واگذاری های شرکت های دولتی، از قبل ورود شرکت های جدید دولتی میتواند هم کسب درآمد بکنه و هم روند خصوصی سازی و اون مأموریتی که حالا توی دولت های قبلی به درستی انجام نشده رو توی این دولت به درستی بتونه انجام بده.
با توجه به رونق شکل گرفته و برای کاهش بیم از ریزش ناگهانی این بازار، خانساری رئیس اتاق تهران معتقد است
مهمترین کاری که به نظر من دولت باید انجام بده این که بتونه بازار سرمایه رو عمق بیشتری بهش بده و این هم از طریق ارائه سهام عرض اولیه هست به داخل بورس، سهامی که بانک ها تعداد مقدار زیادی دارن، خود دولت سهام داره. هر چقدر بیشتر این سهام به بورس عرضه بشه طبیعتاً عمق بیشتری پیدا میکنه و صفای خریدی که وجود داره کمتر خواهد شد.
حسین خزدی خرازی، کارشناس بازار سرمایه:
اگر میخواییم که بورس نقش اصلیش رو در توسعه اقتصاد و تأمین مالی ایفا بکنه، فوری ترین و مهمترین حمایتی که از بورس میشه کرد اینه که شرکت های خوب و شرکت های بزرگی که تو بورس نیستند رو وارد کنیم و سهام اونها رو به عموم مردم واگذار کنیم.
با رهیافت همراه باشید.
جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر، مدیر محترم آموزش سازمان بورس، روی مهمان حضوری ما در استودیو هستن. حتما مهمانون تلفنی هم روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. از شما شنوندگان عزیز هم خواهش میکنم اگر سوال حوزه بورس دارید از مهمانان محترم ما بپرسید. 30,000 36,37. فقط تاکید میکنم سوالات شما سوالاتی که به نمادها برمیگرده نباشه، چون این گونه پرسش ها رو معمولا تو برنامه‌های با زمان بیشتری از به نسبت رهیافت میپرسن. سوالات که برمیگرده به حوزه آموزش بورس، این که چطور بیایم سهامدار بشیم به حوزه، کد کارگزاری بشه ترتیب بگیریم، که حالا ما اینا رو در خلال برنامه البته خواهیم پرسید. به غیر از سوالات مربوط به نمادها، سوالات دیگه اگر در خصوص بورس دارید خوشحال میشیم که از مهمانان محترم برنامه بپرسیم. آقای دکتر بهزادفر، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. میام درباره امروز بورس برام توضیح بدید آخرین خبرهای بورس چی میگه تا ورود کنیم به حوزه‌های مختلف بورس و پرسش‌هایی که احتمالاً مطرح می‌شدن.
حالا بازدهی بازار سرمایه از اول سال تا الان همونجور که می‌دونین به نسبت خوب بوده و در برابر بازارهای موازی این بازدهی میشه گفتش که خارق‌العاده بوده. مثلا سکه از ابتدای سال تا الان حدوداً 80% بازدهی داشته، مسکن حدوداً 25% بازدهی داشته، بورس حدوداً 220%، دلار حدوداً 310%، تورم هم نزدیک 7% و بانک و ابزارهای درآمد ثابت، حالا اوراق مشارکت هم واسکوک حدوداً 4.5%. اما خب هممون میدونیم که بازار سرمایه، ورود به این بازار به هر حال یک مقداری ریسک داره و بازار بالا و پایین خیلی داره. بورس به هر حال روزهای صعودی داره، روزهای نزولی هم داره، دورهای رونق و رکود داره. همینجوری که داره رشد میکنه ممکنه استراحت هم بکنه، اما از ابتدای سال تا الان رشد مناسبی داشته. اما این رشد تضمین شده نیست.
درست. تضمین شده نیست یعنی چی؟ میتونی بیشتر توضیح بدی؟
یعنی مثل بانک نیستش که شما مثلا اگه به شما
خیال راحت باشه
بله 18% سود یا 20% گفتن قطعا اون رو اون سود رو بدن. ممکنه توی برهه‌ای سود دهی باشه، دارای سود دهی باشه، و ممکنه توی برهه‌ای حتی استراحت بکنه و نزول داشته
درسته.
باشه.
درسته. یعنی به میتونیم الان ادعا بکنیم که از آغاز رشد بورس که تقریبا سال گذشته از آذر به بعد بوده، اشتباه نکنم، خیلی خودشو نشون داد، یا شاید زودتر، میتونیم بگیم الان ماه عسل بورسه؟
کلمه ماه عسل رو استفاده نکنیم. بورس از سال 1396 رشد پیدا کرده و به هر حال از اون دوره رکود خودش عبور کرده. ما میتونیم بگیم دوره رونق بورسه.
خب تعبیر رونق رو بکاره.
بله
آقای دکتر بهزاد فرد، ببینید ما 4 تا بازار داریم: بازار کار و کالا،
بله،
پول و بازار سرمایه. این 4 تا کالا رو اگر یه نگاهی مروری بکنیم، ببینید بازار کار ما به واسطه کرونا دچار مشکل شد، یعنی به خیلی بیکاران ما اضافه شد در کشورمون. بازار کالامون با تورم مواجه شد به خاطر تورم سالانه، افزایش قیمت ارز و موضوعاتی از این دست. بازار پولمون هم با توجه به تصمیمی که مجمع عالی بانک‌ها گرفتن سودش رو پایین آورد. در کنار اینها دولت ETF ها رو ارائه کرد در بازار سرمایه، یه سری از اولی ها شروع شد در بازار. وقتی ما یه بازارمون که بازار سرمایه باشه اینجوری رونق پیدا میکنه و 3 بازار دیگه ما دوچار چالش جدی است، نباید نگران بشیم؟ نباید احتیاط بکنیم؟ چی کار باید بکنیم تو این شرایط؟ این پرسش کیست که خیلی از فعالان بازار سرمایه هم مطرح میکنن هم هشدار میدن به مخاطبانشون.
من خدمت شما عرض کنم نه فقط توی این شق از بازار، بلکه توی هر برهه زمانی از بازار، خب هر سرمایه گذاری باید احتیاط بکنه و اون دقت رو داشته باشه. توصیه ما به سرمایه گذاران اینه که همیشه با مازاد سرمایهشون وارد بورس بشن، نه اینکه خونه خودشون رو بفروشن، ماشین خودشون رو بفروشن، چه میدونم سرمایه زندگیشون رو بفروشن و وارد این بازار بشن. خب در این صورت کیفیت زندگی این افراد تغییر خواهد کرد. بنابراین خب بستون درسته، به هر حال نگرانی همیشه در بازار سرمایه هست و هر رشدی ممکنه رونق ممکنه با رکود روبرو بشه، بله. هر رونقی ممکنه با استراحت روبرو بشه. اما اینکه خب این بازارها به هر حال حالت انقباضی به خودشون گرفتن و بورس یک مقدار منبسط شده، دلایل دیگه ای داره که از نظر حالا فاندامنتالیستا و تکنیکالیستا قابلیت بررسی داره. یعنی به هر حال شما نمیتونیم بگیم بازار سرمایه دارای حباب هست. ممکنه بعضی از سهم‌ها حباب داشته باشن، اما کلیت بازار سرمایه این شکلی نیست و به هر حال روند عرضه و تقاضای بازار خیلی زیاده. الان امروز 31000 میلیارد تومان در بورس معامله شده، چیزی معادل یک ماه معاملات مسکن کشور هست. درسته. این رقم
یعنی یک روزه این اتفاق افتاده.
بله، یک ماه معاملات مسکن تو سطح کل کشور برابر با یک روز معاملات بورس. وقتی اینقدر عرضه و تقاضا است، یعنی به هر حال تقاضا برای این کالا وجود داره، تقاضا برای سهام وجود داره، در نتیجه خب نمیتونیم بگیم دارای حباب هست. اما به هر حال تک سهم هایی هستن، شرکت هایی هستن که بالاتر از ارزش ذاتی خودشون معامله میشن. ضمن اینکه نکته مد نظر خودتون قرار بدین که بازار سرمایه زیاد با این بازارها سر و کار نداره. بازارهای رقیب بورس به هر حال مسکن هست، دلار هست، طلا هست، سکه هست، خودرو هست، که خب اینها در حال رشد هستن و به هر حال این بازارهای رقیب الان دارن میتازونن دیگه.
یعنی این نقدینگی که الان تو بورس داره اتفاق براش میفته، یعنی نقدینگی که داره به سمت بورس میره، این باعث نمیشه که بازارهای دیگه هم دچار مشکل، یعنی دچار همین نوسان بشه؟ یعنی از بورس به اونجا سرایت نمیکنه این نوسانات؟
والا به این شکل خیر، به این دلیل که به هر حال یه نقدینگی وارد بورس میشه و وقتی داره خارج میشه باز نقدینگی معادلش داره وارد میشه. فرض رو بر این بگیرید من مثلا 1,000,000 تومان توی بازار سرمایه آوردم، بله. و این 1,000,000 شده 5,000,000. الان میخوام بفروشم برم، به هر حال یکی هست که این 5,000,000 رو بخره، پول اون 5,000,000 درگیر میشه،
بله.
در نتیجه اونطوری نیستش که شما بفرمایید از این بازار پول بره یه بازار دیگه تحت شعاع. اتفاقا بازار سرمایه بازاریه که بالا و پایین رفتن قیمت ها به صورت مستقیم مردم رو اذیت نمیکنه. شما مثلا دلار رو در نظر بگیرین، رشد قیمت،
بله.
دلار ممکنه اونایی که
احتیاج به... میذاره،
بله، اونایی که احتیاج به دارو دارن، احتیاج به مثلا یه کالای ضروری دارن دچار مشکل خواهند، بله. شد، ولی در بازار سرمایه این شکلی نیست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسین زمانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، مهمان دیگر ما هستند که از دقایق پیش روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر زمانی سلام بر شما. آقای دکتر زمانی سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر زمانی به رهیافت رادیو اقتصاد. زنده باشید آقای دکتر. صدای بنده رو میشنوید؟ من از همکارانم خواهش کنم صدای بنده رو تقویت بکنن، آقای دکتر زمانی صدای ما رو بهتر بشنون. آقای دکتر زمانی اگه صدای منو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو صدای بنده رو
دارید؟ بله قربان، بله صدای شما رو داریم آقای دکتر زمانی. شما صدای بنده رو میشنوید؟ خب هنوز ارتباط ما با آقای دکتر زمانی برقرار نشده یا کیفیت صدایشون به ما خیلی خوب نمیرسه. آقای دکتر بذاتفر قبل از اینکه آقای زمانی به ما بپیوندن یه توضیح درباره عمق‌دهی به بورس اگه ممکنه اشاره بفهمید که راه افزایش عمق‌دهی به بورس چی هست، از چه راهی معمولا اتفاق میفته و الان اتفاق افتاده در بورس ما یا نه؟
به دو تا طریق این اتفاق ممکنه رخ بده. اولی عرضه شرکت‌های بزرگ یا IPO یا عرضه اولیه شرکت‌های بزرگه که این اتفاق تقریبا آخر هر هفته داره رخ میده و بله. شرکت‌ها دارن IPO میشن. خود این موضوع باعث میشه که باعث تعمیق بازار سرمایه و عمق بخشی به بازار سرمایه میشه. همچنین افزایش شناوری شرکت‌ها، به هر حال سهامداران عمده بخشی از سهام تحت مدیریت خودشون رو بفروشن به مردم و این افزایش شناوری یا شناوری آزاد عملاً باعث خواهد شد که عمق بخشی بیشتری به بازار سرمایه در بازار سرمایه رخ بده. خود این موضوع باعث میشه که سهامداران و سرمایه گذاران به هر حال با حجم نقدینگی بالاتری وارد این بازار بشن و قیمت‌ها حباب به خودش نگیره. این اتفاق رخ داده به ویژه از اول امسال تا الان با رشد بازار سرمایه سرعت این اتفاق هم سرعت گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم جناب رفیق عزیز، عذرخواهی میکنم من در اتوبان بودم، ارتباط
قطع
شد، من
معذرت میخوام. خیلی متشکرم، سلامت باشید.
ثابته الان در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
خدای بنده رو دارید؟
بله بله آقای دکتر داریم صدای شما رو. زنده باشید.
بله در خدمت شما هستم.
آقای دکتر پیشنهادی رو به کارشناسان به خدمتتون از کام دولت دادن، به بازار بورس دادن، 25 پژوهشگر مالی و اقتصادی برای اینکه مخاطرات بازار سهام کاهش پیدا کنه، مردم با خیال راحت‌تری به این عرصه وارد کنن، پیشنهادهای مختلفی دارن که در چند محور مطرح شده. این که اعلام شده بایستی دارایی های بورسی دولت بدون تعلل عرضه بشه، نکته کردن آقای دکتر بهزادفر اشاره میکردن به عرضه های اولیه و عمق دادن به بازار سرمایه. همه ما میدونیم که بورس داره رونق پیدا میکنه به واسطه افزایش قیمت ارز، تجدید ارزیابی دارایی ها، این قیمت ها داره بالا میره، سهام ها داره ارزشمند میشه. از طرفی دولت هم با عرضه ETF ها داره به نوعی باقی مانده سهام های شرکت های دولتی رو تو بورس واگذار میکنه، اما مالکیت رو واگذار میکنه و نه مدیریت. آیا این خطری برای بورس نخواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم
و سلام هم عرض میکنم جناب خدمت جناب دکتر بهزادفر عزیز. درست فرمودید، طبیعتاً وقتی که مدیریت و مسئولیت فرد نشه از دولت، مجدداً حاکمیت دولتی بر بازار حاکم خواهد بود و سیت‌های مدیریتی بر عهده خود دولت خواهد بود. مستظر هستید صندوق اول ETF وارد بازار سرمایه شده با 5 سهم بزرگ بانکی و بیمه ای و تقریباً حدود 200% تقریبا رشد داشته در مدت بازه 2 ماهه و نقدینگی خوبی رو جذب کرده. از نگاه بنده میتونه به هر حال باعث نگرانی باشه و نگاه بنده این هستش که دولت از تصدیگری از این حوزه باید خارج بشه و طبیعتا وقتی که ما بحث خصوصی سازی رو داریم و واگذاری شرکت ها رو، طبیعتا افراد جدید یا شرکت های خصوصی یا افراد حقیقی باید مدیریت این مجموعه ها رو بر عهده داشته باشن.
بله آقای دکتر زمانی، الان خوشبین هستید به این افزایش یا نگرانید؟
جناب راسخ عزیز، طبیعتا هر افزایش شتابانی جای نگرانی داره در هر بازاری. طبیعتا رشد شتابان دلار، رشد شتابان مسکن و بقیه بازارها هم جای نگرانی است. من که الان خدمت شما هستم، به طبق محاسباتی که انجام میدیم، سکه 1 گرمی حدود 30% و سکه ربع بهار آزادی حدود 25% با توجه به نرخ دلار روز و ارزش عیار طلا در حباب هستش. طبیعتا جای نگرانی بر بازار ما هم هست و نکته اینجاست که در 2 ماه گذشته شاخص کل بازار بورس بیشتر با شرکت‌های شاخص‌ساز اصطلاحاً یا شرکت‌های بزرگ که همین ETF ها بودن و شرکت‌های پالایش محور، فراورده های نفتی و بانکی و فولادی اصطلاحاً همون فلزی ها به نوعی شاخص حرکت کرده و رو به بالا، در حالی که نسبت به حرکت شاخص سهم های کوچک ما چنین رشدی رو برای خودشون تجربه نکردن. طبیعتاً میتونه جای نگرانی برای بازار سرمایه هم باشه.
متشکرم. آقای دکتر، به سوالی که برای مردم مطرح اینه که با شیوع کرونا بازارهای بورس در خیلی از کشورهای دنیا رو به افول رفت، اما در کشور ما اتفاق نیفتاد. یه افول مختصری تو اسفند ماه داشت، اما از پایان اسفند و آغاز فروردین ما شاهد رشد شاخص‌ها در بازار سرمایه بودیم. یه نکته. و دیگه اینکه اینها چقدرش به تولید میره. ما آقای علی دکتر به اضافه اشاره کردم، ما شاهد رشد شاخص‌های بورس از سال 96 هستیم، شاید پارسال امسال بیشتر خودش رو نشون داده این رشد شاخص‌ها. آیا به تولید میره یا نه؟ و دیگه اینکه چرا سکه، طلا یا اون چیزایی که میبینیم ما تو بازارهای موازی بورس تا افزایش قیمت پیدا میکنه، مردم سوال کردن چرا اینا تو بورس نمیره؟
ببینید، من ابتدا از سال اول شما رو من پاسخ بدم. منتظر هستید که بازار بورس معمولا با یک گپ تخییری نسبت به رشد حرکتی دلار و بقیه بازارها حرکت کنه. چرا که نسبت ارزش گذاری و همچنین ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها به صورت فصلی و شش ماهه و سالانه هستش. تا این صورت‌های مالی نسبت به رشد دلار بخوان ارائه بشن و در سامانه کدال بنشینه، طبیعتاً یک گپ تأخیری شش ماهه دارن و به خاطر همین در سیکل‌های پریودی سالها و سنوات گذشته هم این سیکل سینوسی تکرار شده و معمولا هم رشد حرکتی بازار بورس با یک گپ تأخیری شش ماهه نسبت به بازار دلار و بعد از حرکت بازار دلار بازار طلا و سکه و بعد از اون مسکن و بعد از اون بازار بورس ما حرکت کرده. این که فرمودید که ببینید در مورد
آیا خروجی اون به تولید اثری خواهد گذاشت تو این مدتی که افزایش پیدا کرده، ما شاهد رشد تولید بودیم یا نبودیم؟ شاخص‌های کلان اقتصادی چی نشون میده؟
طبیعتاً شاخص‌های کلان اقتصادی و تولید ناخالص ملی این رو نشون نمیده و مصدر هستید با توجه به بحث شیوع کرونا و رشد حرکتی و شتابان دلار و اینکه افراد به زبان ساده از تورم جانمونن، دنبال یک مأمن و بازار امنی برای سرمایه گذاری هستن. به هر حال گزینه‌های سرمایه گذاری ما در بازارها درخشید.
خواهش میکنم.
یا بازار طلا هست، یا بازار ارز، یا اصطلاحاً همون دلار هست، یا مسکن هست، یا به زبان ساده تر بازار بورس ما هستش. خب ضرایب امنیتی در بازار دلار کاملا مشهود هست و همه افراد نهایتاً تا $2,000 میتونن توانایی خرید رو دارن. در بازار سکه و طلا هم فرمودید، ما دقیقاً همین صندوق های طلا رو به صورت بازار بورس در بازار خودمون قابل معامله داریم و افراد میتونن اونجا هم صندوق‌های طلا رو معامله داشته باشن. و نکته جالب اینجاست که وقتی که افراد سکه یا به هر حال طلای فیزیکی رو خرید میکنن، دو مشکل دارن. مشکل اولش بحث امنیتی و نگهداری اون هست و بحث دوم بحث تقلبی بودن. در صورتی صندوق های طلا دقیقا همگام با رشد حرکتی اونس جهانی طلا و طلای داخلی حرکت میکنه. این که چرا افراد به این سمت و سو اومدن، این نکته اصلی اینجاست که بحث نقدشوندگی در بازار بورس بسیار بسیار آسانتر نسبت به بحث دلار و همچنین بحث مسکن هست. در صورتی که ما صندوق‌های پروژه و صندوق‌های مسکن و همچنین صنعت ساختمان هم در بازار بورس خودمون داریم و حدود 30 شرکت ساختمانی در بازار بورس فعالیت دارن و نکته مهمتر بحث نقدشوندگی که در بازار بورس نقدشوندگی بسیار آسانی داره و افراد هر گاه اراده داشته باشن سهم خودشون رو میتونن بفروشن، در حالی که مستظر هستید با توجه به رشد دلار مسکن هم رشد شتابانی به خودش گرفته
دوست.
در حالی که نسبت به بازار سهام هم چه رشدی رو تجربه نکرده. و نکته مهمتر این که توان خرید افراد برای خرید مسکن دیگه اصلا قابل توجیه نیست و افراد نمیتونن با قیمت‌های نجومی که قیمت‌های مسکن خصوصا در تهران هست توانایی خرید ندارن. طبیعتا به دنبال یک بازار امن برای حفظ سرمایه خودشون در مقابل تورم هستن. به نظر من با سرمایه های خود، چون بازار ما مستظر هستی جناب آقای راست خدمت شما هستم، تقریبا حدود 30,000 میلیارد تومان حجم معاملات ما بوده و بیشتر هم افراد حقیقی با سرمایه های خرد وارد این بازار شدند. چرا که سرمایه های خرد هم حالت قطعات جمع گردد وانگهی دریا شود است و مستظر هستید در سه ماه اول امسال حدود 50,000 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد این بازار شد، در حالی که در سال 98 نقدینگی جدیدی که وارد بازار سهام شد حدود 30,000 میلیارد تومان بوده که نسبت به سه ماه اول نسبت به یک سال گذشته تقریبا رشد 8-9 برابری رو بازار سهام ورود نقدینگی رو تجربه کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین زمانی عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم و از توضیحات ارزشمندتون بی‌نهایت سپاسگزارم. آقای دکتر بهزاد، توضیحات آقای زمانی رو هم شنیدید، همون نکاتی که جناب عالی ابتدای برنامه اشاره کردید، مازاد سرمایه‌تون رو وارد بورس بکنید و نبود تعادل بین بازارهای مختلف بالاخره هر کسی رو نگران میکنه، در سخنان ایشون هم مشهود بود. اما سوال اساسی که خیلی ها پرسیدن در برنامه امشب، من برمیگردم به فرمایشات انتهایی آقای دکتر زمانی و اون بحث نقدینگی، ورود نقدینگی به بورس است. 2,800,000 میلیارد تومان نقدینگی کشوره، شاید حدود نیمی از این فریزه، یعنی مثلا توی دوره‌های زمانی بانک ها اومدن تبدیل کردن به مثلا اموالی مثل مسکن، اموالی که الان یا نمیتونن نقدش بکنن یا اصلا تقاضایی براش وجود نداره. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اصلاح شد، بانک ها رو مجاب کرد که سرمایه های مازادشون رو وارد بورس بکنن. در یه دوره شاید مثلا پارسال بود یا پیرارسال وارد کردن، به فروش نرسید و گفتن خب آقا ما عرضه کردیم فروش نرفت، پس دیگه دعوی وجود نداره که شما مالیات بر ما وضع بکنید، یعنی یه رفع تکلیفی انجام دادن. برای نیمی از این نقدینگی فریز هست، هنوز حداقل تبدیل به نقدینگی نشده این مازاد سهام. بخش عمده نقدینگی موجود در بازار هم توسط کسانی که دارن تو این بازار فعالیت میکنن میاد تبدیل میشه به سهام. اما سوال اینجاست چرا پول ملی تقویت نمیشه؟ قاعدتا وقتی یه بازاری یه بخشی از نقدینگی که میتونه ضربه بزنه به بازار موازی و جذب خودش میکنه، باید اینجوری باشه که خب این نقدینگی نباید ضربه بزنه به بازارهای دیگه، اما این اتفاق نمیفته. سوال مردمه.
ببینین مشکل اینه که چون بازار سرمایه الان شرایط مناسبی داره، ما میخوایم تمام مشکلات رو از طریق بازار سرمایه حل بکنیم. اگه دلار میره بالا، خب پس بازار سرمایه داره چیکار میکنه؟ چرا بازار سرمایه مثبت دلار داره میره بالا؟ حالا چرا نرخ بیکاری کمه؟ نرخ بیکاری زیاده. درسته. اگه پس بازار سرمایه مثبت، پس برای چی نرخ؟ تمام مشکلات اقتصادی که با بازار سرمایه حل نمیشه. این بازار سکندری مارکته، بازار ثانویه است. در واقع خب سهام شرکت‌ها ایجاد شده، عقب پذیرنویسی شده و توی این بازار داره، توی بازار اولیه ایجاد شده، کرییت شده، الان توی این بازار داره معامله میشه. ببینید به سه تا طریق بازار سرمایه میتونه به تولید ملی کمک کنه و نه بیشتر.
درست.
اولیش IPO یا عرضه های اولیه شرکت هاست که خود این باعث میشه که شرکت های جدیدی بیان و نقدینگی برای مالکین این شرکت ها، برای توسعه، برای بست، برای ایجاد شرکت جدید ایجاد بشه.
بله.
مسیر دوم افزایش سرمایه شرکت هاست که خود افزایش سرمایه چند تا روش داره، فقط یه روشش باعث میشه که تولید ملی کمک پیدا کنه، اونم افزایش سرمایه از محل آورده نقدیه، یعنی مردم پول بیارن توی شرکت و این شرکت سرمایه‌اش رو زیاد کنه و حالا هر مشکلی که داره یا هر خط تولیدی رو که میخواد زیاد کنه، توسعه‌ای که داره رو از طریق این حل بکنه. مسیر سوم هم انتشار اوراق مشارکته. شرکت‌هایی که اوراق مشارکت منتشر می‌کنن، مردم میشن طلبکار، خود شرکت میشه بدهکار و با یک نرخ سودی، حالا علل حساب و نصف نیمه تضمین شده، حالا مثلا بالاتر از نرخ سود بانکی، خب این در واقع نقدینگی رو به خودش جذب بکنه و باعث افزایش تولید بشه. از این سه تا طریق بازار سرمایه میتونه به تولیدات کشور کمک کنه.
بله.
اما هیچ جای اقتصاد نوشته نشده که اگه مردم پولشون رو بیارن سمت بازار سرمایه، قطعاً دلار کاهشی خواهد بود. دلار خیلی رشد نخواهد کرد، به این دلیل که بازار به هر حال رقیب یا بازار موازی سعودی شده. اما ما نمیتونیم بگیم که خب پس الان برای چی دلار پس داره قیمتش میره بالا. هزار تا دلیل دیگه ممکنه داشته باشه که یکی از دلایلش همین بازار سرمایه است.
بله. یکی از امضا کنندگان شو 25 پژوهشگر اقتصاد مالی نامه رو امضا کردن و پیشنهاد دادن به خصوص وضعیت بورس و اینکه با چه پیشنهاداتی میشه بورس رو تو ریل درست و منطقی خودش قرار داد و نگرانی ها رو کاهش دادی، که از اینها آقای دکتر مهدی حیدری بودن که الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حیدری، من خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه راه یافت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون. یه مقداری صدای شما ضعیف است. من
خواهش می‌کنم. بله، سعی می‌کنم بلندتر صحبت بکنم. آقای دکتر، پیشنهاداتی رو دادید برای بازار سرمایه، اینکه چطور میشه این بازار سرمایه اون نگرانی‌ها رو کم بکنه. آقای دکتر بهزادفر، مدیر محترم آموزش بورس، توضیحات بسیار کامل و شفافی رو دارن درباره بورس میدن. اینکه به هر حال بازار سرمایه بازار